بالاخره جون شد مرد دیگه، از این جسمه که همه دنیاش بود، همه هویتش بود، همه تشخصش بود و خودش فکر میکرد همه تشخصش همینیه که داره میبینه، این ازش گرفتن، تعلقش رو ازش گرفتن، رفت و عالم برزخ. حالا همین انسان که تعلقات مادیش به شدت کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه دیگه تن نداره، تو این دنیا هم نیست، رفته تو برزخ، این اونجا برای اینکه بتواند خارج بشود به عالم قیامت بره، بعد کامل تعلقاتش منهدم بشه. دقت کنید، چند دقیقه پیش من در مورد این عالم توضیح دادم و انسانهایی که روی زمین زندگی میکنند در آینده که یه مرحله ظهور دارن، یه مرحله رجعت دارن و بعد به قیامت میرسن. آدمایی که زنده هستن اینا مراحلی است که باید طی بکنن، اما آدمایی که میمیرن میرن توی برزخ، اینا رسیدنشون به قیامت اینجوریه که اونا بالاخره تو دنیا زندگی کردن، خلقه تویی کردن، رفتن توی برزخ، حالا موندن دیگه تا سور دمیده بشه، همه بمیرن و بعد سور دمیده بشه، قیامت بپا بشه، سور احیا دمیده بشه، همه زنده بشن برن قیامت، تا اونجا باید صبر کنن. قیامت برای اونهایی که در روی کره زمین زندگی میکردن و این مراتب سیر تکاملی انسانی رو طی کردن، رفقا، ورود به مرحله بعدی این عالمه که مقام خلیفت اللهی است، مقام لقاء الله، برگردن الیه راجعون، به سمت خدا. قیامت مرحله نهایی تکاملشونه. یعنی جامعه در اون عصر در پایان رجعت به جایگاهی رسیده، اینقدر رفته بالا بالا نزدیک عرش، حالا به این تعابیر، اینقدر رشد کرده که آماده تهی کردن خرقه است، از همه تعلقات، همه تعلقات رو بذاره کنار، بره تو عالم مجرد محض، بره تو عالم این که دیگه هیچ تعلقی، هیچ ماده‌ای، هیچ وجودی الا الله نیست، که بشر باید به اونجا برسه دیگه، عالم هستی باید به اونجا برسه دیگه، قدرت خدا رو در اون نقطه حس بکنه. اونایی که در عالم برزخن هنوز تعلقاتی دارن به دنیا، به خانوادهشون، به قبرشون، اینا هست دیگه، بالاخره هنوز برزخ یه سرش وصل دنیاست. عرض کردم همون جوری که طرف قالب توهی میکنه، بدنشو از دست میده تا بره تو برزخ، اینجا دیگه مرحله نهایی. چرا قیامت دنیا برپا میشه؟ ستارگان و آسمان و دریاها و اینا همه منهدم میشن، برای اینکه ریشه تعلقات انسان کاملا منهدم بشه. یعنی دیگه اصلا هیچی نیست، اصلا دیگه چیزی نیست، اصلا دیگه چیزی نیست که بتونی بهش فکر کنی جز خدا، همه چیز از بین میره دیگه، انسان از همه چیز کنده میشه. قیامت برای اینه، مقام قیامت اینه. آقا قیامت برای حساب و کتاب نیست؟ چرا؟ همه اینا هست، همون حساب و کتاب و اینا، همه قدرت نمایی خداست، تجلی جلال و جبروت خداست، تجلی جمال و جلال خداست. جزا مال قیامت، یکی از مسائل قیامت جزاه، جزا میدن، خوب و بد انسان ها جزا میبینن. این جزا که جهنم و بهشت هست نهایتش، این چیه؟ یه مثال عرض بکنم. وقتی امتحانات تموم میشه، نوبت حساب و کارنامه است. تو کارنامه دو چیز ثبت میشه، یکی نمره هر درس جدا جدا ثبت میشه همراه با حالا ضریبش و هرچی، و بعد معدل نهایی و حاصل مجموع نمرات ثبت میشه. ممکنه یکی تو یکی دو تا درس سه تا درس ضعیف باشه، ولی وقتی معدلشو میگیرن، معدل نهاییشو میگیرن، تو اون درسایی که قوی بوده جبران نقایص دیگه‌شو میکنه، این نمره قبولی میگیره. بعضی هم نمره قبولی تو مجموع و معدل نمیگیرن. انسان توی دنیا با دو چیز مواجهه همینطوری. اولا نیاتش و اعمالش، تک به تک نیات و اعمالی که تو این دنیا انجام داده از صبح تا شب، روز به روز، ساعت به ساعت، با چه مسائلی مواجه بودی؟ نیت کردی، عمل کردی، حالا یا عبادت بوده یا عبادت نبوده، زندگی داشتی میکردی، زرنگ بودی، زندگی تو تبدیل به عبادت کردی، زرنگ نبودی، باختی، حواست نبوده، از دست دادی. بالاخره اعمال به صورت تک به تک و جدا جدا همراه با نیاتش ثبت شده. دو، اثری که از مجموع این اعمال روی روح و نفس انسان گذاشته شده. بالاخره شما چیکار کردی؟ 30 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال از خدا عمر گرفتی؟ مجموع این 80 سال اگه عمر گرفتی از خدا، از سن تکلیف که حسابت میکنن، شما تو این 70 و چند سال، تو این 70 سال یا 60 خورده ای سال، مجموع رفتارهای روزانه و ماهانه و سالانت تو رو تبدیل به چه وجودی کرده؟ نفست رو چیکار کرده؟ کی شدی؟ مجموع این اتفاقاتی که برای خودت رقم زدی. خب پس یک بار همه اون نیات و اعمال رو جدا جدا میبینن و این اعمال یا ظلمانی بوده یا نورانی، دونه دونه تک به تک انسان مشاهده میکنه کدام عمل نفسش رو نورانی کرد، کدام عمل نفسش رو ظلمانی کرد، اینا رو میبینه. سوره مبارکه اسرا، و کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه. هر انسان میاد توی قیامت نامه اعمالش رو به گردنش آویختن. حالا به گردنش آویخته از تصویریه یه خورده، شاید به این معناست که گردن خودش همه اعمالش، نامه اعمالش رو میبینه. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، اون کتابش رو میدن نستش، میگن اقرا کتابک، بخون نامه اعمال تو، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت ببین حساب خودتو دونه دونه، انقدر دقیقه که در سوره مبارکه کهف میفرماد و وضع الکتاب، وقتی که نامه های اعمال قرار داده میشه دستشون میرسه، فتر المجرمین مشفقین مما فیه، آدم های مجرم میترسن از اون چی که در این نامه نوشته، و یقولون، میگن یا ویلتنا مال حاضر کتاب، وای این چه نوشته ایه، چه نامه عملیه، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ کوچک و بزرگی نیست، نوشته همه چی، همه چی رو نوشته. و وجدوا ما عملوا حاضرا، اصلا هر کاری کردن حاضر میبینند. اونجا اینجوری مثلا نوشته و اینا هم نیست، حالا اینو فقط برای اینکه ما یه ذره به ذهنمون نزدیک بشه، عمل رو حاضر میبینن هر کاری کردن. ولا یظلم ربک احد، خدا به کسی ظلم نمی کنه. یا آیاتی مثل فمن یعمل مثقال ذره ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره، ذره رو علامه طباطبایی میفرمایند وقتی که نور، شعاع نوری میتابه از یک جایی که تاریکه، تو اون شعاع نور نگاه کنی غبارهای ذراتی در حال رفت آمده، معلقه، اینا رو میگن ذره. فرمود مثقال ذره خیرن یاره، اینجوریه هر کاری کردی خیر و شر اونجا میبینی، اینا رو میبینی به صورت جز. و یک بار اصل کلی همه نیات و اعمالی رو که در طول زندگی و زمان کسب کردی روی خودت میبینی، که در نتیجه شما یه وقت نگاه میکنی میبینی نورانی هستی، جوری زندگی کردی، بالاخره خوب بوده، بد بوده، اینا بوده، ولی در مجموع آخر سر نگاه میکنی به نفس خودت، اونجا نشونت میدن میبینی اهل بهشت شدی. یه وقت هم انسان نگاه میکنه میبینه که در مجموع نمره نیورد، سیاه شد، ظلمت کده شد وجودش، نفسش، بهشت و جهنم انسان ها اینجوری تعیین میشه. یه عده اینجوری هم وجوهان یوم از ناظره، بعضی ها چهره هاشون بشاشه، الی ربها ناظره، دارن به خدا نگاه میکنن، به این مقام الهی مجذوب محو جلوات الهی هم. و عده دیگه چهره هاشون قرآن فرمد اینا گرفته است، علیها غبره، غبار رو چهره هاشون گرفته، اینا نمیتونن اون خوشحالی رو درک بکنن و گرفتار محشور میشن و به جهنم میرن. به پرانتزی مطلبی رو بگم اینجا خیلی مهمه، یه ذره در مورد تقوا و در مورد توبه تأملی بکنیم. تقوا میدونید چیه؟ تزکیه میدونید چیه؟ تقوا و تزکیه پاکسازی اساسی نفس از تاریکی ها، اونایی که برنامه دارن، اونایی که به تعبیر امام هفتم سلام الله علیه میفرمان که از ما نیست هر کسی در پایان هر روز به حساب نفس خودش نرسه، شب به شب بشنن فکر میکنن از صبح چی کردن، چیا گفتن، شب قبل از خواب استغفار میکنن، خدا رو قسم میدن، مغفرت خدا رو میگیرن و میخوابن، به حساب نفس خودش میرسن روز به روز. ما همجوری میخوابیم، پرونده که اصلا نمیدونیم چی توش هست، وقتی بمیدارن جلومون قیامت شکه میشیم. خوش به حال اونی که تقوا داره، تقوا به معنای این که روزانه مواظب اعمالشه و دنبال یک پاکسازی اساسیه، نمیذاره جمع بشه شب قدر بره بگه الهی علف. توبه چیه؟ توبه پاکسازی گام به گام عمل انسانه، یعنی شما در همون پایان روز استغفار میکنی، توبه میکنی، پرونده تو درست میکنی، حق الله باشه میگی ادا میکنم، نماز باید قضاشو بخونم میخونم، حق الناس باید بهم رضایت بگیرم به کاری انجام بدم مینویسه. لذا شهدا رو شما میرید میبینید دفترچه داشتن، اعمالشون رو مینوشتن، همینه دیگه. ما اگر این کارو نکنیم داریم چی کار میکنیم؟ ما اگر چنین رسیدگی به خودمون نکنیم غرق میشیم تو معاصی، غرق میشیم تو نفسانیات. رفقا ما که نیومدیم تو دنیا بخوریم و بخوابیم و کار کنیم و تفریح کنیم و اینا، اینا مال جسممونه، اونو باید مراقبت بکنه انسان. علامه طباطبایی فرمود مراقبه مراقبه مراقبه، مراقب خودتون باشید، مؤاخذه مؤاخذه مؤاخذه، خودتون مؤاخذه کنید در روز از گناهانی که دارید میکنید، مشارطه مشارطه مشارطه، شرط کنید اگه فردا این کارو کردم، اگه پس فردا این کارو کردم خودمو جریمه میکنم. اگه انسان این کارو نکنه که غرق میشه در نفسانیاتش و گناهانش و پرونده ثقیلی پیدا میکنه. توبه پاکسازی روزانه است، شب به شب برنامه بذارید تو فقط برای خودتون، نذارید زندگی غافلتون بکنه، نذارید زندگی غافلتون بکنه، نذارید سختی های زندگی، خوشی های زندگی غافلتون بکنه. شب به شب پرونده عمل خودتون رو مرور کنید، کاری که امروز کردی تصمیم بگیر همون امشب، نشد فردا صبح اگه زنده بودی پاکش کنی از تو پرونده، ولی یادت میره، ولی خدا یادش نمیره. آدم وقتی گناه میکنه مثل کسی که دست گذاشته رو آتش دستش سوخته، وقتی توبه میکنه مثل کسی که مرهم گذاشته روی این زخم تا خوب بشه، وقتی عبادت میکنه و عمل صالح انجام میده مثل کسی که داره غذای مقوی میخوره تا بدنش قوی بشه، اعمال روی ما اثر میگذاره، اعمال روی ما اثر میگذاره، اعمال ما با نفس ما یکی شده، دوتا نیست، دقیقا رو نفس ما اثر میگذاره. مثل اینکه شما توی محیطی وقتی آتیش روشن میکنید دود همه جا رو میگیره، مستقیما آینه دودندود میشه، دیوار سیاه میشه، مستقیما این عمل اثر میگذاره روی نفس. اینجا فرقش اینه که نفس شما اصلا، دقت کن، فرقش اینه که نفس شما رو اصلا این عمل شما ساخته. مثل آینه هم نیست که بگی سیاه شد پاکش کن، نفس شما رو اصلا همین عمل ساخته، یا نفس طاهره یا نفس خبیثه. خودمون داریم نفسمون رو میسازیم. لذا باید روی نیات و اعمالمون خیلی کار بکنیم. مواظب باشید رفقا، حالا من به شما میگم مواظب باشید، پناه میبرم به خدا، خودم از همین بیشتر محتاج ببینم. مواظب باشیم رو نیتامون کار کنیم. از خونت میای بیرون، میخوای بیای مسجد بریم نماز، همینجوری نرو، بگو مسجد داریم میریم نماز بخونیم. و تو نیتت نگاه کن، تو نیتت افطاری گرفتن هم هست، تو نیتت چیز دیگه هم هست، اینا رو بریز دور، برو مسجد، تزکیه کن نیتتو، نیتتو خالص کن. یه جایی میری برای خدا برو. وقتی انسان برای خدا نمیره عملشو تباه میکنه. بعدش هر کاری میکنی، تو خونت برای زن و بچت یه کاری میخوای بکنی، برای خدا بکن. اگه خدایی بشه نیت انسان، خیلی زیبا میشه انسان. و بعد خود عمل، عمل صالح، عمل صالح میخواد نیت. خیلی مهمه نیت صالح و صادق و خالص و عمل. گاهی وقتا نیت میکنه عمل نمیکنه، گاهی وقتا دلش میخواد عمل نمیکنه. عمل کن، اینا میسازه نفس انسان رو. فرمود آمنو و عمل و صالحات. نیتتون رو درست کنید، عمل صالح هم انجام بدید. آخرت باطن همین دنیا و اعمال ماست. هرچی اینجا داره اتفاق میفته، حالا روایات رو ببینی همین رو متوجه میشی. اونایی هم که یه تجربه ای کردن، مثلا عالم برزخ یا شبیه اون رو درک کردن و اینا، که دارید میشنوید ازشون این سالها حرفهای عجیبی، طرف میگه من پرونده اعمالم، نگویم یکی یکی چیزایی که تو پرونده میفته ورق زدم همش پاک میشد. تو بعضی روایات هست میگه برای خدا اگر علم یاد کسی نداده باشه، قیامت برات نمیمونه. میگن تو میخواستی اعترام، میخواستی آبرو، میخواستی بیاد اعترام گذاشتن، صاف شدی، از ما طلبی نداری. چی میخواستی؟ بیاد دادیم. تازه اگه آدم عملو خراب نکرده باشه، یعنی عملی که انجام میده رو خراب نکرده باشه، مزدشو اگه تو این دنیا گرفته باشه و به این نیت کاری کرده باشه، خراب میشه. اون وقت دستش خالی اون وقت.
خیلی ممنونم که با رادیو تهران همراه هستید و لحظات خودتون رو با ما سپری میکنید. میتونید نظراتتون، صحبتاتون، جملاتتون رو به 3094 در 24 ساعت شبانه روز برای ما پیامک بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدمت گرامی با خمینی ای امام.
در این نهضت نکن، شما بین راه هست و این راه را با قدرت و تصمیم ارادت شما هم پیش ببرید. این نهضت را آفرین نفر راحت را ادامه خواهیم داد. من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
مطمئن باشید که شما پیروزید، برای اینکه کسی که برای خدا عمل میکنه پیروز است.
اینجا همه چیز رویایی بود. تمام دانشگاه ها گل و بلبل، اساتید و معلم ها غرق در نعمت. تو مدارس شیر و میوه رایگان توزیع می شد. همه از اون سیستم نظام آموزشی راضی بودن. اما باورتون میشه که تو همین نظام آموزشی نصف مردم بی سواد بودن؟ تازه این موضوع تو روستاها بدتر هم بود. بماند که نصف روستایی ها در واقع سواد نداشتن، بلکه این قضیه تو زنهای روستایی بدتر از این قضیه بود، چون از هر 10 تا زن روستایی یه نفرشون با سواد بود. بله، مردم از سر دلخوشی و دلسیری انقلاب نکردن، مردم اعتراض داشتن، مردم از این بی‌عدالتی ها به استضعاف کشیده شدن و برای همین بود که انقلاب کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. به نام خداوند حکیم و به یاد امام حامی مستضعفین، امامی که یکی از دغدغه های اصلیش بحث سواد و بی سوادی بخش بزرگی از این جامعه بود، امام تونست با یاری مردم و با کمک خدا بخش زیادی از بی سوادی رو ریشه کم بکنه. این اتفاق زمانی افتاد که در دوران پهلوی بی سوادی بیداد می کرد، اما عشقی که مردم به خود امام، به سخنانش، به سیره و اندیشه اون داشتن، باعث شد که این همدلی، این همبستگی صورت بگیره و بی سوادی تا حد خیلی زیاد ریشه کم بشه. تو این برنامه ما می پردازیم به سیره و اندیشه های امام رحمت الله علیه و پیام هایی که ایشون در مواقع مختلف می دادن و مردم هم گوش به فرمان ایشون بودن. تو این قسمت می خواهیم بپردازیم به پیامی که امام در مورد تشکیل نهضت سواد آموزی دادن و اینکه چرا اصلا اسم نهضت رو گذاشتن، این دغدغه از کجا اومد، و فقس الهازا موضوعاتی هست که خب طبیعتا نیاز به تحلیل، نیاز به بررسی خیلی بیشتری داره که تو این قسمت می خواهیم یه خورده بیشتر در موردشون کند و کاو کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایام جنگ بود، ما هم رزمنده نبودیم، ولی سالی چند بار جبهه می رفتیم. تو راه نزدیک کرمانشا که برمیگرد و خرم‌آباد برمیگشتیم، دیدیم رادیو میگه که بنده نماینده امام شدم در نهضت سواد آموزی. امام یه پیامی داده بود که تو پیام خیلی نکته است، ولی چند سطر هم حکمی که به بنده زده بود. اما پیام امام، این پیام امام رفت تو مجلس، تقریبا تمام قوانینی که برای نهضت سواد آموزی بود همه تو پیام امام بود. یعنی هم نماینده مجلس کلمه به کلمه حرفای امام را قانونش کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه برای ما هم به درد باره، به خصوص اساتید دانشگاه، طلاب، آموزش پرورش، دانشگاه فرنگیان، دانشجویان. این خطاب به منم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسترون. قلم، قسم به قلم و سطرهای آینده. یسترون سطرن اگه و ما سطرنه و ما یسترون. آیه قرآنه. خدا قسم میخوره به قلم، قلم مقدسه، خدا بهش قسم خورده. و ما یسترون، یسترون این سطرهای قلم، این نمیشته های تنظیم شده. به قلم قسم، به سطرهای تنظیم شده در تاریخ قسم. این پیام از الهامی است که امام از این آیه گرفته. ملت شریف ایران میدانند که در رژیم گذشته آنچه بر ملت موارد ایران سایه افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم و تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن، ملتی که در همه ابعاد از حوایج ابدیه محروم بودند، در اوج سرقی قلمداد میکردند. از جمله حوایج اولیه برای هر ملت در ردیف بهداشت و مسکن، بلکه مهمتر از آن آموزش برای همگان است. ایشون فرمود که سواد از بهداشت و مسکن مهمتره. الان مسئله مسکن مسئله اصلی دولت ها شده تو این چند ساله هستم، ولی امام نظرش اینه که سواد، نیاز مردم به علم از نیاز مردم به مسکن و بهداشت بیشتره. این یه نکته. معلاسف کشور ما ملتی است که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم، با اکثر افراد کشور ما از نمیشتن خواندن برخوردار نیستن. با کمی تغییر، تقریبا با کلمه تقریبا بگیم 50% ایران بی سواد بودن. 30% با آموزش عالی. ما همه دانشگاه نداشتیم که. در دانشگاه قلف شده بود. 4 تا قلف به دانشگاه خورده بود. یک، دانشگاه باید تو شهرهای بزرگ باشه. تو شهرهای کوچیک دانشگاه نبود. دانشگاه باید شنبه تا چهارشنبه باشه. پنجشنبه و جمعه دانشجو که تیغه قبول نمی‌کرد. دانشگاه باید وسط شهر باشه و وسط شهر گرون. کی گفت وسط شهر باشه؟ کنار شهر باشه. دانشجو با سنش از این سال تا این سال باشه. کی گفت؟ حالا که چیز پیرتره یا جوانتره نمیتونه درس بخونه. اینا قفلای بود که به دانشگاه خورده بود. جمهوری اسلامی که شد، کی گفت دانشگاه شهره بود؟ شهره کوچیک هم میشه دانشگاه بزنیم. کی گفت دختر یا پسر؟ هم دختر هم پسر. بعد رشدی هم که زنهای توی دانشگاه دادن. همیشه الان چند ساله عدد آمار زنها بعضی مناطق آمار زنها از مرد و آمار دخترها از پسرها بیشتره. ما در نهضت سواد آموزی 10,000 نفر داریم که از سواد آموزی رفتن دیپلم شدن، جمعشون لیسانس شدن، بعضیشون فوق لیسانس شدن، بعضیشون پدش شدن، بعضیشون تو جامعه مدرسین. من نمیدونستم، یکی از ما گفت من جز جامعه مدرسین، از مدرسین حوزه علمی قومه. بلی گفت آغاز کارم از نهضت سواد آموزی بوده. من پدر مادرم سواد نداشتن، آمدن در خونه منو زدن، ثبت نام کردن، منو به کلاس چندن. بعد که راه افتادم مثل ماشین دن دیگه که سنگینه، حلش که دروشه شد دیگه میره دیگه. بعد اومدیم ادامه دادیم دبیرستان رفتیم، حوزه رفتیم، تو حوزه درخشیدیم. خدمات زیادی کردن و با ایثارگرانه فرمان امام اطاعت کردن. پس مایه خجالت است که در کشوری که مهد علم و ادب بوده و در سایه اسلام زندگی میکند، که طلب علم را فریضه میدونه. طلب علم را فریضه تان. طلب علم واجبه. رو خاک بشین پلو آدم باسواد، بهتره که رو قالی بشین پلو آدم بیسواد. حدیث داره. من علمنی حرفا، کسی یک کلمه یادم بده من بنده اون هستم. امیرالمومنین فرمود. پیغمبر فرمود دیگه شبی بخوابم به علمم اضافه نشه، اون رو شب برای من مبارک نیست. علم زمان نداره، از گهواره تا گور. علم مکان نداره، ولو به سین ولو به سوریا. علم شرط نداره، چه سنی چه شرطی. در این حال این پیام امام یک حرکتی در ایران به وجود آورد، همه رو بسیج کرد. الان هر چه رو میخوای بکنی میگن تامین بودجه. کارها وضع شد به مادیات و حقوق و استخدام، اینها کار افت کرد. او زمان که امام دستور داد همه بسیج شدن، جوان و پیر و خانه و مسجد و تکیه و حسینیه و مدرسه و هر کسی هر جا بود، هر امکاناتی که داشت اون امکانات بسیج شد و نهضت سواد آموزی را افتاد. نهاد مبارکی است. بسیاری از خدمات امام با همه این نوشتن ها بود. یه نامه نوشت برای کمیته امداد، توجه مردم به طبقه ضعیف. یه نامه به تشکیل سپاه و بسیج، آنها این جنگ ها و این مسئله مقاومت و مسئله موشک و تمام هنرهایی